صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم یکی دیگر از معضلات و چالش‌های اجتماعی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم با حضور کارشناسان مربوطه در قالب برنامه گفتگوی اجتماعی، که موضوع امروز این برنامه هم پیامک‌های جعلی بانکی و حقوقی هست.
گفتگوی اجتماعی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، میخوایم در مورد پیامک‌های جعلی بانکی و حقوقی که دامنگیر مردم شده، خیلی ها گله و شکایت داشتن تو این دو سال اخیر، به خصوص صحبت کنیم. بریم سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
خب این موضوعی که خدمت شما عرض کردم، یه فضایی که بالاخره از توسعه فضای مجازی خیلی اومدن سوء استفاده هم کردن، یا اصلا روی بستر اینترنت از فیشینگ و اینها مسائلی بود که تو حوزه‌های مالی و اقتصادی و بانکی این زمینه رو فراهم می‌کرد تا حالا بتونن سوء استفاده‌ای رو بکنن. بعدها که پیامک‌ها رواج پیدا کرد و پیامک های اصطلاحاً استدلاعی، پیامک های جعلی بانکی هم در اومد بیرون و حالا داستان های مختلف. بریم سراغ چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
جناب سنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شیرانی و تمام شنوندگان محترم.
ارادت، خیلی خوش آمدید. آقای علیرضا عطری، فرد معاون نظارت مرکز کاشف بانک مرکزی. چه اسم پرطمطراقی هم دارین آقای، یعنی لقب و پست پرتم طلاقی دارین آقای عطری فرد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی جناب شیرانی و
شیران.
شیرانی عزیز.
شیران. یه شو نظری.
شیران عزیز و همینطور مخاطبین محترم برنامه گفتگو اجتماعی.
خیلی متشکرم. آقای صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری، معاونت پیشگیری و توقف از وقوع جرم قوه قضاییه. ماشاءالله همه مهمونه امروز این عنوانا چقدر طولانیه.
پیشگیری از وقوع جرم.
ازش جا مونده بود.
پیشگیری از وقوع جرم.
شما دیگه اون ازم ماشاءالله یه تریلی بعد این عنوان رو بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و همچنین خدمت جناب علی، و تشکر از این برنامه‌ای که پیش بینی کردید با توجه به شرایطی که تو جامعه هست.
خیلی ممنونم. بریم آقای عطری فرد اگر موافق باشید گفتگو رو شروع بکنیم، ببین اصلا اوضاع چطوریه، از چه زمانی این پیامک‌ها باب شده، الان چه جوریه روال دوستانی که پیامک‌های جعلی رو میفرستن و دردسرای مردم، بالاخره روی این اتفاقا کم هم نیست. آقای عطری
خواهش میکنم. البته فکر میکنم که در رابطه با پیامک‌های جعلی همکارانمون در پلیس فتا یا قوه قضاییه بتونن توضیحات بهتری رو ارائه بکنن، اما خب میدونیم که پیامک‌هایی از سرشماره‌های ناشناس برای هموطنان عزیزمون ارسال میشه. این پیامک‌ها میتونن حاوی اطلاعات جعلی باشن، از این جنس که برداشتی اتفاق افتاده برای مشتری که واقعا اتفاق نیفتاده، یا واریزی به مشتری اتفاق افتاده که واقعا اون واریزی حادث نشده، یا در واقع پیامک‌هایی که حاوی لینک هایی هستن و این لینک ها، ورود به این لینک ها باعث میشه که اپلیکیشن های مخربی دانلود بشه و روی گوشی های در واقع مشتریان بانکی نصب بشه و بعد در واقع اون برنامه که مخرب در واقع باعث یه سری اتفاقات ناخواسته یا تراکنش های مالی غیر مجاز بشه. این شرایطی است که امروز باهاش روبرو هستیم.
بریم سراغ جام سنگ شما برامون بگید اوضاع چطوریه؟ اول بخصوص پلیس فاتح که ماشاءالله خیلی هم من نگاه میکنم برای بچه‌های خیلی خوبی رو جذب کرده، با دانش، خیلی هم به قولی کوشا و متعهدانه تو این قضیه پیش میره.
جناب شیران، من عرض سلام و ادب و احترامم دارم با خدمت مهمانه گرانقدر شما جناب عطری، جناب سلامی دوست عزیز خودم. ما اگر بخوایم یه تحلیلی از وضعیت داشته باشیم و وقوع جرایمی که الان در این حوزه و موضوع این برنامه هست، بستر ارتکاب رو بخوایم، زمینه ارتکاب رو اول ریشه یابی کنیم، ببینیم ورود میخوایم بکنیم به بحث از کجا ورود پیدا کنیم. بستر ارتکاب یا پیامک یا همون اسمسیه که بر روی خطوط موبایل ارسال میشه، که حالا من در ادامه میگم با چه شیوه و چه شگردی. یه بستر ارتباط هم پیام رسانهای موبایلی هستن که ما حالا مصطلح شده بین عموم به عنوان شبکه‌های اجتماعی، ولی اینا OTT یا پیام رسانهای موبایل پایه یا موبایلی هستن. فرایندی که اتفاق میفته به این شکل است که پیامک های حاوی لینک بدافزار برای مشتریان و شهروندان ارسال میشه. تو این پیامک ترفندا و تکنیکای استفاده میکنن مجرمین. اولین تکنیک و ترفندی که استفاده میکنن ایجاد ترس، وارد کردن استرس و نگرانی و گاهن تهدید اون قربانی یا فردی که پیامک رو دریافت میکنه و نهایتا مال باخته پرونده میشه و به نوعی متضرر میشه. این ایجاد ترسی که اتفاق میفته تحت عنوان مثلا ابلاغیه قضایی، تحت عنوان سامانه سنا، تحت عنوانی که مرکزی که من توش مشغول به خدمت هستم به عنوان مرکز مبارزه با جرم پیامکی ارسال میشه، یا تحت عنوان مسدودی یا توقیف اموال، آقا خط شما الان مسدود میشه یا ماشین شما میخواد توقیف بشه، بیا تو این لینک توضیحات رو. یعنی به نوعی اون استرسه ایجاد میشه، اون نگرانیه با موضوعاتی مطرح میشه که حساسیت روش وجود داره، ارسال میشه این پیامک و در درون پیامک یک لینک قرار داره که این لینک یک اپ آلوده به بدافزار هست، یا بگیم یک بدافزار هست. که این اپ چه کار میکنه؟ زمانی که من قربانی به نوعی استرسه وارد میشه، نگران میشم، میگم روی لینک کلیک کنم، وقتی لینک رو کلیک میکنم در حقیقت یک فایل APK اجرا میشه و یک بدافزار روی گوشی من نصب میشه. وقتی این بدافزار روی گوشی من نصب میشه میخوام کار کنم، هدایت میشم به یک درگاه جعلی پرداخت. اطلاعات کارت خودم رو تو این درگاه مثلا با مبالغ کم.
ببخشید جان سنگ، معمولا چه عنوان هایی رو می نویسن توی این پیامک که مقدار ترغیب میکنن؟
دقیقاً الان من میگم خدمتتون.
این که ذهن رو یه دفعه آشفته بکنه و ترغیب بکنه، درگیر به وجود بیاد، این نکته است.
بله 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 دقیقاً. ببینید، گفتم این پیامک اول ایجاد ترس، استرس و نگرانی رو میخواد القا کنه که اون فرد مخاطب یه جورایی تحریک بشه، تهییج بشه. تحت عنوان سامانه سنا یا ابلاغ قضایی یا ابلاغ الکترونیکی قضایی ارسال میشه. فرد میگه من شکایت شده ازم، میگه تحت این عنوان که از شما شکایتی شده، تحت این عنوان که خط شما داره توقیف میشه یا مسدود میشه، تحت عنوان اینی که شما تخلفی کردید، مرکز مبارزه با جرایم پیگیر شماست. این باعث میشه اون فرد قربانی یه ذره نگران بشه، ببینه چیه موضوع، چیه، من که کاری نکردم، حداقل بفهمم چیه، پیگیر میشه. این تعادل فکری و اون آرامش یا اون تصمیم گیری با آرامش رو فرد از دست میده، در نهایت میاد متاسفانه رو لینک کلیک میکنه. وقتی که رو این لینک کلیک میکنه، گام اول فرد قربانی توی تومه به عنوان یک تومه در دام متهم یا مهاجم قرار میگیره. فایل APK رو که نصب میکنه روی گوشیش، چه اتفاقی میفته؟ دو تا فرایند اتفاق میفته. یک، اطلاعات حساب خودش رو هدایت میشه به درگاه جعلی پرداخت میکنه. میاد چه کار میکنه، شماره کارت، سی وی وی تو، تاریخ انقضا، همه اینا رو در اختیار قرار میده. از اون ور به صورت در بک اند یا پشت این بدافزار دسترسی گرفته میشه به پیامک های قربانی، هم ارسال هم دریافت. وقتی که فرد به این ابزار دسترسی داره، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ اطلاعات حساب من رو داره، اطلاعات کارت بانکی من رو داره، پیامک رمز پویا هم در اختیارش داره، قرار میگیره توسط خود من از طریق اون بدافزاری که نصب میکنم. یعنی فرایند تمام شده دیگه. یعنی ما اومدیم چه کار کردیم؟ الان اگر من به شما بگم جناب شیران شما حاضرید گوشیتون رو بدید، رمزش رو به من بدید، من پیامک های شما رو کنترل کنم، پیامک ارسال کنم به نام شما، قطعا شما میگید نه.
بله.
ولی متاسفانه مجرمین با اون ترس، ارعاب و ترفندی که به کار میگیرن و تهدیدی که انجام میدن، افراد میان روی این لینک ها کلیک میکنن. روی این لینک کلیک کردن یعنی دادن رمز و گوشی در اختیار قربانی، در اختیار مجرم. این فرایندی که اتفاق میفته متاسفانه، یا گاهن توی بعضی از پرونده ها مصادیق دیگه‌ای که ما دیدیم به این شکل است که من شهروند میرم درون یک سایت آگهی محور یه آگهی میذارم، بلا فاصله میبینی یه پیامک برای من ارسال میشه، برای اینکه آگهی شما حذف نشه باید روی این لینک مراجعه کنید و پرداخت انجام بدید. یا بسته به شرایط و موضوعات روز، مثل ثبت نام واکسن، مثل کارت سوخت، مثل یارانه، افراد میان الاخره، این افراد مجرمین هم تو این فضا دارن زندگی میکنن، این موضوعات رو میدونن، بلافاصله پیامک میزنن. اگه یارانه شما میخواد قطع نشه، اگر میخواد شما سهمیه سوخت به شما تعلق بگیره، اگر قراره مثلا واکسن شما توی مقطعی مثلا میخواید واکسن بگیرید، حتما ثبت نام کنید، باید روی این لینک کلیک کنید. اینجا اون شهروند ما، اون مردم عزیزی که این پیامک‌ها رو دریافت میکنن، باید درایت به خرج بدن، تحت عنوان عناوین اون پیامک‌ها قرار نگیرن،
به سرمنشایش توجه بکنن، ببینن
به سرمنشایش توجه کنن. ببینید من اگه بخوام نکات رو بگم، در حقیقت گفتم ما میایم چه کار میکنیم، خودمون با دست خودمون دسترسی میدیم به ارسال و دریافتای پیامک از طریق گوشی و خط من،
با یه بی احتیاطی
کافیه که شنوندگان عزیز دقت کنن، قوه قضاییه، پلیس همواره با ماسک پیامک ارسال میکنه، هیچ موقع از خط شخصی. الان مالباختی هایی که اتفاق میفته ما داریم میبینیم به صورت تسلسلی هست، یعنی حتی فرد نه تنها خودش قربانی شده، خطش هم مورد سوء استفاده قرار میگیره و برای قربانی های بعدی از خط ایشون پیامک ارسال میشه. این خیلی خطرناکه جناب شیران. من خواهشی که دارم، ما باید با هوشیاری، ما با هوشیاری و آگاهی رسانی به مردم عزیز و از طرفی شنوندگان محترم، مردم گرامی، باید دقت کنن. بالاخره ما تو این فضا وارد شدیم، باید به نوعی نکات ایمنی، من نمیخوام خدایی نکرده ترس یا استرس وارد کنم،
خب باید توجه بکنیم،
آگاهی میخوایم بدیم به باب اینی که حتما باید عنایت داشته باشن. کلیک کردن روی یک لینک و واگذاری دسترسی یعنی کاملا در اختیار قرار دادن مسئولیت و حریم خصوصی خودمون به دیگران.
بسیار خوب جناب سنگر، اینجا بحث رو نگه دارین، شما بریم به سراغ آقای صمد سلامی. شما رئیس اداره پیشگیری از جرم سایبری هستید دیگه، حالا تو حوزه معاونتی که در قوه قضاییه وجود داره، همیشه میگم پیشگیری بهتر از درمانه. شما چیکار کردید واسه اینکه مردم اطلاعات بهتری داشته باشن؟ اصلا اساس پیشگیری تو این قضیه میشه وجود داشته باشه؟ کاری میشه کرد؟
عرض به حضورتون یه مقدمه کوتاهی انشالله بگم، بعد در خصوص سوالی که فرمودید توضیحاتی میدم. ببینید به هر حال روز به روز نفوذ فضای مجازی در زندگی روزمره داره به سرعت زیاد میشه، به خصوص در این شرایطی که حالا ما درگیر ابتلای ویروس کرونا شدیم و این یه سرعت مضاعفی داد به این قصه، در خصوص حضور مردم. مردم در این فضا وارد شدن و به هر حال ضریب نفوذ این دسترسی به فضای مجازی، به موبایل، به اینها دیگه همه بیش از 100% شده، یعنی دیگه فول شده. و همونطور که مستحضرید، همه در واقع صاحب نظران این حوزه هم معتقدن که این ابزار هم فرصت هست هم تهدید. بر اساس حالا دسترسی هایی که شکل گرفته، طبیعتاً طبیعی است که یک سری افراد هم به دنبال سوء استفاده و سودجویی از این ابزار باشن برای رسیدن به اهداف خودشون، که حالا مسئله که در خدمت شما هستیم تو این برنامه بحث کلاهبرداری است. قطعاً موضوعات در فضای مجازی نظیر کلاهبرداری که به صورت کیسی مطرح میشه، مثل کلاهبرداری هایی که جناب سرهنگ به خوبی اشاره فرمودن، مصادیق و روز و مثل کلاهبرداری های سنا، واکسن، کارت سوخت، اینها اولا تموم شدنی نیستن و به در واقع مرور زمان اینها شکلش، ترفندش، موضوعش قطعا تغییر خواهد کرد. ولی اون چه که مهمه، از باب پیشگیری بخوام خدمت شما عرض کنم، ببینید دو سه تا مسئله اساسی هست. یکی این که بحث، ببینید مجرم همیشه فردی است که در واقع با محاسبه اقدام به حرکت مجرمانه میکنه و مرتکب جرم میشه. ما الان یکی از مشکلات اساسی که داریم بحث گمنامی است. گمنامی در فضای مجازی، به هر حال وقتی گمنامی وجود داشته باشه، اون شخص میتونه به خودش این اجازه رو بده که بره سراغ اقدامات مجرمانه. ابزاری که الان داره باهاش در واقع این اقدامات اتفاق میفته، یکیش که خیلی از همه مهمترم هست، سیم کارتی که واقعا بعد از رسیدگی و پیجویی های قضایی و انتظامی شاید به اشخاصی میرسه که حالا یا کارتون خوابن یا اینکه اتباع خارجی هستن و یا اینکه اصلا از سیم کارت های در واقع با هویت غیر واقعی هستن. ببینید قوه قضایی و نیرو انتظامی در واقع در آخر این زنجیره قرار دارن. حالا شما اول فرمایشاتتون اشاره کردید که این روزها واقعا میبینیم پلیس فتا خیلی تحرک داره، خیلی دغدغه داره. میخوام بگم قطع به یقین این دغدغه‌ای که داره اتفاق میفته و حضور پلیس فتا رو خیلی کم پررنگ داره نشون میده، این به دلیل اینه که اولای زنجیره اقدامات لازم انجام نشد.
یعنی کجا؟
ببینید دستگاه هایی که متولی هستم و دستگاه های متعددی داریم تو بحث ساماندهی این سیم کارت ها، بعد ساماندهی می شده، خدمت شما عرض کنم اپراتور ها بعد یه اقداماتی انجام می دادن، تنظیم و قراراتی اقداماتی هم
ما که داریم الان. یعنی الان بالاخره شما الان اون روالی که اتفاق داد بخوز تو این چند سال اخیر و سازمان ارتباط رادیویی هم وارد شد و مسئله که بود این بود که هر اپراتوری متناسب با یه کد ملی باید تعداد سیم کارت ها، یعنی الان شما بزنی هم استعلامش میاد که این سیم کارت در اختیار چه کسی قرار گرفته. از اون ور هم اگر 3 ماه از این سیم کارت استفاده نشه سلب میشه، 3 تا 6 ماه، حالا دقیقش یادم رفته. یعنی هویت افراد کاملا مشخصه. اگه هم حقوقی خرید بشه مثلا به نام یک سازمان چه خصوصی چه دولتی، باز هم مشخصه. با این داستانی ترابورد و امکانات جدیدی هم که وجود داره، حتی میشه ریشه یابی کرد که این سیم کارت اصلش کجا بوده، به کجا رسیده. یعنی چیز خیلی پیچیده ای نیست.
خب ببینید یه مطلب مهم که هست توی این موضوع اینه که ببینید وقتی الان فرمایش شما درسته و اقدامات خوبی هم دستگاه انجام دادن، ما واقعا منکرش نیستیم، شاید از سال 92-93 که استارت زدیم متاسفانه یکی از اپراتورها نزدیک 30% از رکورداش فاقد هر گونه اسم.
کدوم ببخشید اسمش رو بیارید چون بدونیم کدوم.
حالا الان گذشته از اون
آخه گذشته شما میفهمید 30% الان آه. اگر گذشته دیگه ند بوده.
نه میخوام این فرایند پیشگیری و خدمت شما بگم که شما فرمودید چه اقداماتی شده، من میخوام اینو برسونم
به نتیجه برسونم
نتیجه این در واقع اقدامات پیشگیرانه رو. ببینید حالا بررسی شد، دو تا مطلب هست، اقدامات انجام شده، برخی از فرآیندها اصلاح شده، ولی فراموش نکنیم که یک سری از این سیم کارت‌ها قبلا واگذار شده، یک سری از این سیم کارت‌ها که داره الان واگذار میشه خب فرآیندش اصلاح شده، به خوبی هم داره اجرا میشه، ولی یه تعداد قابل توجهی که شامل شاید چند ده میلیون میشه قبلا صادر
شده. عمدتا اینا موقت هم هستن، درست فکر نمی کنم
سیم کارت بیشتر اعتباری
هستن، سیم کارت اعتباری. حالا جلسات متعددی، هماهنگی‌های متعددی در قوه قضاییه، پلیس فتا، نیروی انتظامی، خود سازمان تنظیم و قرارداد، ببین به هر حال دوستان هم این دغدغه رو دارن، نمیخوام بگم خدایی نکرده اونها این در واقع این نظر رو ندارن که ساماندهی نشه، ولی میخوام به این برسیم که ببینید پیشگیری یعنی پیشبینی و شناسایی
و جلوگیری از وقوع.
احسن، اگر روزی که ما داشتیم این سرویس و این خدمات رو ارائه میکردیم امروز رو میدیدیم قطع به یقین اون موقع اقدامات پیشگیرانه رو انجام میدادیم، بحث احراز هویت و اینا. علی حال بگذاریم، مهمترین موضوع تو این داستان بحث آگاهی بخشی و ارتقای آگاهی های عمومی هست که در این خصوص حالا با ارتباط خوبی که ما با پلیس فتا و حالا برخی از دوستان دیگه داریم، ما حالا در واقع بر اساس آمار و ارقام اقدام میکنیم. مثلا به ما اطلاع میدن الان عمده کلاهبرداری ها از طریق موضوع سنا هست، ابلاغ الکترونیکی هست. مثلا همین یکی دو هفته پیش ما یه پیامک شاید حدود بیش از 90 میلیون یعنی کلیه افرادی که در کشور سیم کارت فعال دارن براشون ارسال کردیم که آقا تمامی این پیامک هایی که از سامانه های قضایی در قالب ابلاغ نمیدونم اطلاع رسانی فلان در شما ارسال میشه از طریق در واقع سرشماره عدل ایران هستش و کلیه پیامک هایی که میخواد از شما درخواست وجه داره یا حاوی لینکی هست که میخواد شما وجهی پرداخت کنید جعلی و کلاهبرداری است. ما مورد داشتیم که این پیامک رو مطالعه کرده و روز بعد همین پیامک اومده براش، پیامک ما رو مطالعه کرده، روز بعد 49 میلیون از حسابش خالی شده.
یعنی با وجودی که شما اون انذار رو داده بودید دوباره دیده و
یه فرمایش خوبی جناب سرهنگ داشت، این که من خواهش میکنم که مردم عزیز حتما به این دقت کنن، این که ببینید به هر حال عرض کردم اینا یه آدم های حرفه‌ای هم هستن به لحاظ روانشناسی، یه پیامکی دادن به شخص که یه مقدار براش روب و وحشت ایجاد شده که مثلا نکنه من واقعا شکایتی شده علیهم. اولا پیامک ها برای اشخاصی میره، پیامک هایی که مرتبط با ابلاغ و این هاست که قبلا در سامانه سنا شکایت کرده باشن، ثبت نام کرده باشن، این که حالا فرد اصلا ثبت نام نکرده باشه پیامکی نمیاد. مردم خب بس به این موضوعات حتما توجه کنن که گریبانگیرشون نشه. علی ای حال از مهمترین اقدامات پیشگیری که تا حالا تو این قصه شده همین بحث اطلاع رسانی از طریق پیامک‌های انبوه بوده، پوسترهای تبلیغاتی، حتی من خودم حالا دوستانمون تو پلیس فتا تو حوزه پیشگیری، حتی خود جناب سرهنگ که مسئول در واقع مبارزه با این قصه است واقعا تو حوزه پیشگیری خیلی همکاری دارم و به شدت به این موضوع در واقع.
آقای سلام ببخشید تو کلامتون چون حالا وقتمون هم محدود هست من این نکته بگم، بعد حالا میخوام برم سراغ آقای عطری فرد. شاید یه جاهای خود بانک مرکزی حالا هدف ما از دعوت شما هم این بوده که یه مقدار روشنسازی هم بشه از هان. بالاخره وقتی بانک مرکزی اگر بیاد یک سامانه واحدی رو معرفی بکنه که بانک‌ها از طریق اون بتونن اطلاعات لازم رو انتقال بدن، این شماره مثلا ما میگیم پلیس 110، همه میدونیم که 110 شمارهش یه پلیس یا 113 یا 115 چه نهادهاییه. این یه نکته. نکته دوم، خود وجود هنوز یه سری از شماره حساب تو سایت های قمار و اینها، یعنی خود بانک مرکزی، شما بالاخره تو مرکز کاشفش هستید، این اسمی هم که من برداش میکنم، یعنی پیگیری این که کجا گپ کار هست، کجا یه مشکلی وجود داره، خود اینها عامل به ذهن میتونه باشه. این رو میخوام نگه دارم، با جناب سرهنگ یه کوچولو از شما بگیرم، بعد با آقای عطاری فرد وارد این مبحث بشیم. معمولا وقتی که ما بحث پیشگیری رو به وجود میاریم که آقای سلامی اشاره میکنن، یعنی الان حالا اون چیزی که به ذهن من الکن میرسه، من مجرم شناسایی شدم، آیا به شبکه وصلم یا نه، اون شبکه انهدام پیدا میکنه یا نه، و اینکه اساسا بسترهای که این پتانسیل رو دارن این جرم اتفاق بیفته با توجه به سابقه افراد، که حالا من دیدم یکی از همکار شما توی یکی از برنامه تلویزیون صحبت میکرد که چقدر از این مجرمین سابقه دار هستن، یا احتمال مثلا این میره که این افراد منجر به یک بزهی بشن، یه مقدار قابل رصد هست. این مسئله اگر فکر میکنم در بیاد بیرون، به راحتی میشه مثلا یه بخش خیلی زیادی از این اتفاق رو مدیریت کرد. حالا این رو داشته باشید. من از آقای عطاری فرد من بپرسم، آقای عطاری در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که خب مستحضرید صیانت و محافظت از مشتری مأموریت و وظیفه اصلی ارائه دهنده خدمت، خب این حسب وظیفه جزء تکالیف قانونی و مقررات،
یعنی شما به ذات این رو دارید صیانت از همه این اتفاق.
به هر حال هر بانکی وظیفه این رو داره که از حقوق مشتری خودش، کسی که اعتماد کرده بهش و به هر وجودی رو اونجا گذاشته، اعتباری رو اونجا قرار داده، حمایت بکنه، صیانت بکنه. الان خب میدونید با پیگیری که بانک مرکزی از بانک ها انجام داد، وضعیت مراکز تماس بانک ها خیلی بهتر از گذشته است. امکاناتی رو تو مرکز تماس بانک ها تعبیه کردن برای اینکه اگر مشتری دچار مشکلی شد، مورد سوء استفاده قرار گرفت، کلاهبرداری در مورد حسابش اتفاق افتاد، بتونن با تماس با مرکز تماس حداقل اقدامات اولیه‌ای که بتونن حداقل جلوی افزایش ضرر زیان مشتری رو بگیرن انجام بشه.
چیکار مثلا میتونید بکنید؟ شما الان اطلاع یه بخشش اینه که اون همون اول اطلاعات حساب رو خالی کرده، خود حسابم خالی کرده، حالا اون حساب مثلا ظرفیت نشده، ولی یه سری اطلاعات شخصی رو دستی پیدا کرده دیگه، اون پولی که اون اول رفته رفته، فکر می‌کنم دیگه میشه قدم بعدیش.
بله ببینید اتفاقی که داره میفته گام به گام دیگه. تو گام اول اینطوریه که من شهروند متوجه میشم که پولی به صورت غیر مجاز از حسابم خارج شده. خب اینجا میخوام در واقع خروج این پول، جریان خروج این پول رو جلوش رو بگیرم. معمولا هم این خروج ها از طریق ابزارهای الکترونیکی اتفاق میفته، مثل کارت، مثل اینترنت بانک، مثل همراه بانک. خب سابقه برای اگر خاطرتون باشه خیلی امکاناتی برای اینکه من روز جمعه ساعت 12 شب بتونم در واقع کارتم رو غیر فعال کنم، حساب اینترنتی رو غیر فعال کنم، همچین امکاناتی نبشت. وجود نداشت. اما الان مرکز تماس بانک‌ها به صورت 24/7 در خدمت مشتریان هستن، این امکانات تو مرکز تماس فراهم شده، هم در واقع جلوی خروج پول رو میگیرن و هم با راهنمایی که به مشتری میشه مشتری رو هدایت میکنن به سمت مراجع قضایی و انتظامی که بتونن در واقع اون ضرر زیان اتفاق افتاده رو جبران بکنن. سیستم های مثل نرم افزارهای مثل همراه بانک، نرم افزارهای مثل سامانه های اینترنت بانک هم همگی مجهز هستن به امکاناتی که شما بتونید از راه دور و هر موقعی از شبانه روز که خواستید کارت خودتون رو یا حتی حسابای کاربریتون رو توی اپلیکیشن های موبایل یا در واقع اینترنت بانک ها غیر فعال بکنید. اینا کارهاییه که در واقع بانک ها و شرکت های دهنده خدمات پرداخت همشون توی لیست در واقع خدماتشون دارن، ابزارهاشون رو مجهز به این موضوع کردن که به نوعی بتونن حفاظت بکنن، صیانت بکنن از حقوق مشتریانشون. کنار اون خب بانک مرکزی هم در واقع مرکزی رو با عنوان مرکز وسعت راه اندازی کرده، مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک، که بعضی وقتا جلوگیری از وجود خروج وجوه حاصل از جرم از شبکه بانکی احتیاج به هماهنگی بین بانکی داره. فرض بفرمایید من حسابم در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفته، تراکنش غیر مجازی انجام میشه، من مشتری یه بانک هستم، پول از حساب من خارج میشه و به یک حساب دیگری داخل یه بانک دیگه‌ای واریز میشه. خب مرکز وسعت با ارتباطی که بین بانک ها ایجاد کرده این امکان رو فراهم کرده که بتوانیم جلوی خروج از پول رو تو حساب مقصد بگیریم، اون پول رو تو حساب مقصد.
شما چجوری میفهمید مرکز وسعت مثلا الان یه شماره کارتی رو اومده، یه لینکی اومده، اطلاعات رو وارد کردم، با تیپ خاطر خودم هم زدم رفته دیگه. شما بر چه اساسی میخواید؟ بر اساس تلفن تماسی که گرفته میشه؟
این بر اساس ادعا و در واقع خوداظهاری مشتری نزد بانک خودشه. شما میدونید بیشترین اطلاعات رو از مشتری بانک داره و میدونه که این مشتری کیه، چه مشخصاتی داره، به چه نحوی میتونه در واقع احراز هویتش بکنه. بانک در واقع این مسئولیت رو به عهده گرفته و این کار رو انجام
میده. اگر بشه که الان خیلی مشکلات ما فکر کنم حل بشه، درست شم سرنگ؟ اگه این اتفاق بیفته
من توضیح میدم خدمت شما،
چون الان من خودم یه مسئله که احساس میکنم خود بانک مرکزی میتونه این قضیه رو خیلی خوب مدیریت بکنه. شما اگه یه سرشماره واحد داشته باشید، کل بانک‌ها پیامکشون از طریق اون بزنن، خب این خودش شناسایی شده. حالا قوه قضاییه مرکز سنا رو اگر بتونه بیشتر جا بندازه برای مردم، اون خودش